بعد این انسان چون برای جسم خودش خیلی شأن قائله، مشکلات بسیار زیادی براش پیش میاد، من جمله این که چون خودش را از همه برتر میبینه کسی رو تحویل نمیگیره، یواش یواش ارتباطش با مردم نقص پیدا میکنه، به خاطر خودشیفتگی جسمی فکر میکنه همه موظفند که نسبت به اون ابراز علاقه و محبت کنن و سرویس بهش بدن. خلاصه این خودشیفتگی جسمیه. بعد یواش یواش باعث میشه که ارتباطش با دور و برش قطع میشه. چرا؟ برای اینکه دائما توقع از بیرون داره، چون فکر میکنه اونا براشون واجبه در مقابل این شخص تعظیم و تکریم کنن. واجبه. البته شوخی میکنه که از دوستان، ولی هر وقت به ما میرسه این دست رو اینجوری میکنه، میگفت بزن، ما میزدیم بازو، حال کردیم اونو، آره حال کردم. این شوخی میکرد، ولی یه دی واقعا اینطوریه. یعنی اصلا تماما دارن در جامعه حرکت میکنن چون احساس میکنن خیلی دیدنی هستن. حالا شما ببینید این قسمت منشأ چه گناهانی شد. الان گناهانی که عده‌ای دچار به این شدن که دائم دوست دارن راه برن مردم نگاهشون کنن، چون فکر میکنن خیلی زیبا هستن و فکر میکنن که مردم در مقابل زیبایی جسمی که خدا داده، گفتیم چی؟ ریشه فضائل دست خداست، حتی فضائل جسمی، فکر میکنن مردم در مقابل نها و مال خودشون هم نیست، مسحور میشوند، سحر میشوند، فکر میکنه که آقا مردم دیگه همه میگن چشم. بعد در مقابل کوچکترین مخالفت که قرار میگیرن تو میخورن، بهشون بر میخوره، ارتباطاتشون با جامعه ارتباطات بسیار بدی میشه. پس از نظر جسمی اون یکی از درجات خودشیفتگی خودفریبیه که این انسان فکر میکنه که بهترین نوع آدمه. خب این باعث چی میشه؟ باعث میشه دنبال ترقی نره و ارتباطاتش با مردم مشکل پیدا کنه. دو، خودفریبی فکری. یعنی یک انسانی فکر کند فکرش از همه خلقت، این درجه بالاشه، نه از برخی از مردم درجه پایینترش بالاتره. در بحث های حتی مدیریتی این مثال رو نقل میکنن که میگن حضرت سلیمان سلام الله علیه و علی نبینا، ایشون وقتی که با خداوند تبارک و تعالی صحبت های داشت، خداوند گفت اگر میخواهی بهت عمر جاویدان بدم. مثل حضرت خضر، سلیمان جز کسانی بود خدا بهش پیشنهاد کرد که عمر جاویدان میخوای یا نه. سلیمان اجاز فکراشو کرد، اما چون خود فریب نبود، سلیمان پیغمبر متمولترین و قدرتمندترین آدم خلقت، کسی که تمام قدرت‌های خلقت در اختیارش بود، بیشک سلیمان قدرتمندترین آدم خلقت، این آدم بعد که فکراشو کرد، مشورت کرد با وزراش، با اطرافیانش، با خانواده، همه گفتن آقا از این دیگه بهتر، از این دیگه بهتر. بعد رفت با کیا مشورت کرد؟ با دیو و پری و جن و این کسایی که در اختیارش بودن، همه تایید کردن. بعد رفت با حیوانات مشورت کرد سلیمان. خود فریبی فکری نداره. میگن رأی سلیمان رو یه لاک پشت زد، چون لاک پشت ها عمرشون خیلی زیاده. به سلیمان گفت به خدا بگو اگه عمری که میخوای من بدی همراه با عمر اطرافیانمه قبوله، وگه نه من هی بچه بزرگ کنم جلو چشم پرپر بشه بمیره، این قصه ها کمر منو میشکنه. که سلیمان رفت خدمت خدا گفتش که ما مشورتامونو کردیم، به نظر رسید که نمیخوایم این رو. خود فریبی فکری، انسان فکر کنه آقا شما اگه 15 سالته 14 سالته تا 90 سالته، اگر یه روزی فکر کنی فکرت بهتر از همه کار میکند، باعث مشکلات بسیار زیادی در جامعه میشه. الان یکی از مشکلات بزرگ همینه، غرور جوانی. چون غرور داره فکر میکنه از همه بهتر میفهمه. غرور میانسالی حتی، آقا ما دیگه کامل شده عقلمون. غرور حتی پیری، ما آقا دیگه مون تو آسیاب که سفید نکردیم. یعنی خودفریبی باعث میشه انسان فکر خودش رو بالاتر از همه افکار بدونه. این میشه مشکل. ببینیم الان چقدر مشکلات تو جامعهمون داریم. چرا؟ چون مشورت در جامعه ما رنگ باخته. یه صلوات خط بفرمایید. انات فهمودید؟ مشورت نمیکنه. برای تحصیلش مشورت نمیکنه. برای شغلش مشورت نمیکنه. برای ازدواجش مشورت نمیکنه. برای زندگیش مشورت نمیکنه. نمیگرده. همیشه عقل کامل رو رأی خودش میدونه. این میشه خودفریب. وقتی ما قانون اسلامی داریم و ناسهو ائمه المسلمین، امامانشون رو نصیحت کنید. یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی به امام گفته تو هر چی مردم گفتن بیخیال شو، شما کار خود تو بکن. بعد مردم گفته بری نصیحت کنی. یعنی چی؟ یعنی نصیحت مردم در امام مؤثر است، چون امام دچار به خودفریبی فکری نیست ولو عصمت داشته باشه، ولو عصمت داشته باشه. خب وقتی به اون درجه ما نگاه میکنیم، پس بنده و شما نیازمند به هم فکری هستیم. اگر انسانی فکر کند که فکرش بهترین فکر است، این انسان دچار خودفریبی فکری. سه، خودفریبی علمی. این از دو بعد قابل توجهه. یکی اول علم را مطلق بدانیم، یک کمی خودفریبی علمی رو یک کم بیشتر توجه کنیم. نکته دوم علم خودمون رو بالاتر بدونیم. علم خودمون رو بالاتر بدونه یعنی انسان فکر کند که به جای رسیده از نظر علمی دیگه نیازمند فراگیری علم نیست. که میگم به بزرگمر پیرزنی ایراد گرفت. بزرگمر میدونید که انسان بزرگواری بود و حتی خیلی تا درجات بالا پیش رفت که عده زیاد معتقدن ایشون موحد بود و آخرم به کشتنش بزرگمر به خاطر توحیدش. بهش گفتش که فلان سوال چی میشه؟ گفت نمیدونم. بعدی گفت نمیدونم. بعدی گفت نمیدونم. زنه گفت تو که نمیدونی چرا رفتی منبر نشستی؟ بی پایین. گفت این پلای منبر اندازه مقداری که من میدونم. اگه به میزان مقداری که نمیدونم میخواستم بر منبر بشینم میرسیدم کره ما. میزان نادانستای ما همیشه بیشتره. این بود اولشه. فکر کنه از نظر علمی به جای رسیده، نیاز به بیشتر نداره. نکته دوم فکر کند که علم حقیقت مطلق است. اینا نیاز به خودفریبی. یعنی انسانی میگه هر چی علم بگه از خدا داره دور میشه. آقا برای من علمی اثبات بگن. مثل این کتابایی که بعضا میبینین اثبات نماز از نظر علمی، اثبات نمیدونم روزه از نظر علمی، فواید علمی نمیدونم فلان. یک کتابی من چند وقت پیش دیدم نوشته بود که 1005 دلیل علمی برای ترک نگاه به نامحرم. من عجب کتاب خوبی بخریم، این چه خبره؟ 1005 دلیل علمی راجع به ترک نگاه به نامحرم. حضرت عباسی یکیش به درد نمیخورد. یکیشا شون نمیدونم چی نوشته. موجی ایجاد میشه، این موج میره پشت مخچه، نمیدونم یه چرخه مخچه رو تکون میده. گفتیم با ملت ما نگاه نکرده به نامحرم، مخاشون تکون خورده. حالا شما نمیدونم اصلا چی بود، ما که نفهمیدیم چی بود. نیازی به این نداریم که خدا گفته میگیم چشم. دلایل علمی نمیدونم خواندن نماز در صبح که بلند میشوی، در صبحگاهان نسیم صبحگاهی اینجوریست، این مسائل داره، این واقعه به ما را تفت نداره. در رکوع که میری مهرهای نمیدونم کمر بعد از مدتی که دراز کشیدی و خوابیدی این مهرهای میخوره به هم نزدیک میشه، رکوع باعث میشه اینا با هم دیگه باز فاصله بگیره، باز میه بالا درست میشه. خب اگه ما پس شبا نخوابیم دیگه صبح نماز نمیخواد بخونه، شب کارا دیگه نماز نمیخواد صبح بخونه. اصلا ما دنبال دلیل علمی نیستیم. علم را مطلق انگاشتن، علم اطلاق نداره، علم یکی از قسمت هاست. من این روایت رو که حتما شنیدید به این قسمت بحث پیوست میکنم، روایتی که چقدر زیباست، انشالله امسال سال ظهور باشه، جدی خسته شدیم دیگه. روایتی که میفهمن که وقتی امام زمان میان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اگر علم 100 قسمت داشته باشه،